بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه دوره فشرده جلسه 54 الحکم الرابع قاعده و تأخیر للوایات الخاصه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقية الله الأعظم صلوات الله عليه صلوات ختم الفرم. خب خدا رو شاکریم بالاخره یه دور از کارای ما به نتیجه رسید و به جلسه آخر رسید. مثل اون 10 تا کار دیگه که همه همینجوری نیمه کار نیمه کار رها شده، بالاخره یکیش به نتیجه رسیده. انشاءالله دوستان که آیندگان هر کدوم از این صوت ها استفاده کردن، از فیلم ها استفاده کردن، حقیر رو زنده بودم مرده بودم، از دعای خیرشون فراموش نفرماین، چون جلسه آخره. و یه دو تا نکته خدمت دوستان عرض کنم. یکی این که این دوره‌ای که گفتیم، همونجور که جلسات اولم توضیح دادیم و وعده کردیم که تو 60 جلسه تمام بشه و به فضل الهی توفیق شد در کمتر از 60 جلسه به پایان برسه، هدفش این بود که دوستانی که کفایه رو خوندن و میخوان وارد درس خارج بشن بتونن در یک دوره مختصری یک دوره کامل مبانی شهید صدر رو ببینن، مطالب رو که بلدن مطابق دستبندی و تقریر شهید صدر ذهنشون رو بتونن منظم کنن، و اگه توی درس‌های خارج خواستن بر اساس مبانی شهید صدر بحث رو پیش ببرن مطالب دستشون باشه. حالا دو تا نکته اینجا هست. یکی این که دوستانی که دوست دارن حلقه ثانیه رو تدریس بکنن، اگر تا حالا خودشون حلقه ثانیه نخواندن، پیشنهاد حقیر اینه که اگر میخوام مسلط بر بحثا بشن، یه دوره 145 جلسه‌ای داریم که هم مشهور از حلقه ثانیه، او به همین هدف تقریبا گفته شده که همه گیروگورای حلقه ثانیه رو باز کن. یه پیشنهادی همین چند روز پیش به من شده که حالا اگر خدا توفیق بده ایرم انجام بدم، اینه که گفتن یه من بیش از 500 نفر از اساتید حوزه‌های علمی خواهران هستن که حلقه ثانیه درس میدن، اینا گفتن سطح علمیشون هم مختلفه، قرار شده که به درخواست اونها یه جاهایی که تو حلقه ثانیه بالاخره جاهای مشکل‌تره، جای گیر و گور تو عبارات‌های حلقه ثانیه یا مقدمات مطبیعی داره که برای تدریس باید توضیح داده بشه، اینها رو توی مثلا نزدیک به 30 ساعت، حالا 40 جلسه 40 دقیقه‌ای یا 45 جلسه 40 دقیقه‌ای من این نکات رو باز کنم، نکات رو توضیح بدم، نه که حالا دیگه به مدخانی برسیم، همون نکات رو شاید هم میشه تو مدت کمتری گفت. رضا ان شاء الله اگر تا زمانی که دوستان بعدن آینده خواستن نوار رو گوش کنن اون دوره درآمده باشه و خدا توفیق بده ای تا بسون امسال اون کار رو انجام بدم، اونم به درد کسی که میخواد تدریس کنه حلقه ثانیه رو به دردش میخوره. و نکته بعد اینه که برای دوستایی که با همین سبب پیش گرفتن و میخوان وارد درس خارج بشن، اگر کفایه و رسائل رو خوب خوانده باشن، شاید ضرورتی نداشته باشه که تمام حلقه ثالثه به کامل خوانده بشه. اگر کسی دوستاش حلقه ثالثه رو بخونه، خب میتونه خودش با شرح بخونه، میتونه کلاس شرکت کنه. اگه خواست نوار گوش کنه، یه دوره نوار 216 جلسه ای هست که تقریبا همین مطالب شهید صدر رو با مقدار اندکی اضافات، البته تو مبادی نسبتا مفصل تر بود، ولی بعد همین عبارات های شهید صدر رو باز کردم و رفتم. یه دوره شروع کردیم که هنوز الان مشغولشیم که حالا نمیدونم که خدا متعال توفیق میده سال آینده ادامه بدیم تمامش کنیم یا دوباره بعد برگردیم از اول شروع کنیم، که دوره تفصیلی معروف اسمش رو گذاشتم که این نسبتا مفصله، یعنی دیگه عملا بعضی از مباحث رو بیشتر از اون نکاتی که شهید صدر رحمت الله فرمودن بحثا رو باز کردم، نکات اضافه ای گفتم، حالا یا از خود شهید صدر توی بحثای بالاتر یا نکات جنبی خودم چیزایی که به ذهنم میرسیده، که اون دوره تفصیلی تر کسی خواست او رو گوش کنه. حالا یه دوره ای هم که انشالله باز اگه خدا توفیق بده قصد دارم توی 40 جلسه ای نکات اضافه ی حلقه ثالثه رو نسبت به کفایه و رسائل بدون وارد شدن توی استدلال‌های تفصیلی، اونقاتی که بیشتر مبادی تصوری و تصدیقی و به باز شدن و دقیق شدن تصورات از بحث ها کمک میکنه، اینها رو انشالله توی 30 یا 40 جلسه بتونم بگم، که در واقع دوستانی که کفایه رو خوندن، رسائل رو خوندن و قصد دارن انشالله برن وارد درس خارجی‌های نسبتاً عمیق بشن، با 100 جلسه بتونن تقریباً یه مهارت نسبی پیدا کنن که اون نیازش رو درس‌های خارج مقدار زیادی برطرف شده باشه. یه مقدار مهم تصورات شیصد و مبادی و تصور تصریحی که تو حلقه ثانیه گفته شده، اسم اون کار رو میتونیم بذاریم اضافات مثلا تتمیم حلقه ثانیه. بعضی از اساتید می‌فرمودن یه چند سال پیش میگفتن که یه کار خوب بود که یه چیزی بین حلقه اولا و حلقه ثانیه نوشته بشه و یه چیزی بین حلقه ثانیه و حلقه ثالثه نوشته بشه که طلبه دو تا رو بخونه وارد درس خارج بشه. یه تصویره. یکی از رفقا می‌فرمودن که نه، اصلا خوبه که یه حلقه ثانیه تفصیلی نوشته بشه، یعنی یه چیزی بین حلقه ثانیه و حلقه ثالثه که همچی کاری انجام بشه که طلبه‌ها اون جایی که استدلالا رو آیسد عمیق کرده رو بزنن کنار، ولی بحثا دو بار طلبه‌ها نخونن دیگه، یه بار همین رو عمیق‌تر بخونن وارد درس خارج بشه. ولی به نظر میرسه این خود مرحله بودن و تو چند مرحله بحثا رو القا کردن دوازده شیصد خیلی بار مثبتی داره. لذا ما به نظر من میرسه به جای اینکه بیام کتابا رو دستکاری کنیم و دوباره بازنویسی کنیم که بعد عملا توی روال حوزه هم نیست و جای هم نمیفته، من کاری که تو حوزه جا نمیفته میگم آقای کارا نباید انجام داد، عملا این آب تو هاون کوبیدن. ولی این کار خوبیه که الان عملا این کارو به این ترتیب مال پیشنهاد ما بود که اینجوری جبرانش کنیم، یعنی رفقا گفتم، من گفتم این کارو میکنیم، یه دوره مختصر حلقه ثانیه که عملا فکر می‌کنم این دوره عملا حالا یه چند جلسه اگر از 60 دقیقه بیشتر شد، عمدتا هولوش 60 دقیقه است، عملا تو 55 ساعت، حالا شما بگید نه اصلا 60 ساعت، تو 60 ساعت ما حلقه ثانیه رو گفتیم. انشالله خدا توفیق بده مثلا 30 ساعت تا 40 ساعت هم اضافات حلقه ثالثه رو نسبت به حلقه ثانیه خدمت دوستان بشه این رو ضبط کنیم. به نظر مجموعه خوبیه که رفقا 100 ساعت بحث رو گوش کنن و 100 ساعت هم خیلی زیاد هم نیست، یعنی سال آخرشون که تمام بشه با روزی دو تا نوار گوش کردن میتونن این 100 ساعت رو توی تابستون حتی کمتر هم اگه مرتب گوش بکنن روزی یکی نوار هم تمام بشه و بعد وارد درس خارج میخوام بشن این کار انجام میدن. همینجا یه نکته دیگه ایرم بگم که حالا بالاخره چون راه خاص باز بعد ممکنه که توفیق نشه خدمت دوستان یا جدا یه حرفا رو گوش نکنن، تو سبک درس خارج که خوب میدونید یک سبک همین سبک معروفه که طلبایی که دوست دارن میرن درسای عمومی رو شرکت میکنن، کامل کار میکنن، میخونن به همین سبک سنتی. بعضی درس‌ها دوره کمتر 7 ساله، بعضی از دوره‌ها مفصل‌تره، ممکنه مثلا 13 سال 14 سال، الان درس‌های متوسط هولوژ 15 ساله، درس‌های مختصر هولوژ 7 سال طول می‌کشه. حالا یه سال بالا و پایین، اون بالا مال ممکنه که 13 ساله تمام کنه که 14 ساله که 15 ساله که 17 ساله، با یکم بالا و پایین رنج همینه. الان جز دو سه تا درسی که مثلا خیلی مفصلن که ممکنه مثلا طول بکشه یا عمر خدا آقای گوینده نرسه، اینجوریه. مثلا آقای شب زنده دار شد الان تو حوزه اینجوری باشه که درسش انقدر مفصله که یک دورش تمام نشه. حالا بقیه آقایون غالبا دوره همینجوری، حتی آقای وحید که کم مطلب بود مفصلا میگفتن، درسشون مثلا همین ظاهرا 18 سال 20 سال تمام شده دوره. متوسط اینه. یه روش دیگه من تو ذهنم رسیده که البته مبداش هم اینه که شما اجتهاد و تقلید متوسط رو بپذیرید. از قضا دیروز این رو به صورت یه چیزی مفصل نوشتم که حالا ایشالله تالی حالا تو مقدمه این جلده یک چاپ دوم جلده که آقای لاریجانی پیشنهاد دادن که ایشون هم بررسی کنن مطلب رو تعمیقش کنن، چون اصل نظری از ایشونه این رو بنویسن. حالا نشد خودم هم بعدا میتونم به عنوان مقاله ارائه کنم. گفت پیشنهادم اینه که برای دوستانی که دوست نداره، یعنی توانایی یا حوصله یا با اهدافشون نمیخوره که یک دوره برن درس خارج بشینن و به صورت مفصل کار کنن، پیشنهاد اینه که اینا بیان توی دوره هول و هوش بین 3 سال تا 4 سال، درست شد، یک دوره اصول رو بر اساس مبانی یک اصولی مبرر است که تو اصول اعلمش میدونن، حالا یا طبق مبانی اصولی مرجع خودشون اگه قابل گفتن باشه، یا نه طبق مبانی اصولی که توی زمینه تقجاز و تقلید هم هست، مثلا شاید آی صدر یا آی خویی یا مرحوم آخون، حتی از مرحوم آخون چون حرفای متأخر نیامده سوالات شده سخت‌تره، ولی بر اساس آی خویی میشه، بر اساس آی صدر میشه، بر اساس معاصرین هم میشه. میخواد کسی بر اساس آجای وحید ببینه درس آی وحید ببینه، آی شهیدی ببینه درس آی شهیدی رو ببینه، میشه این کار رو انجام ده. یک دوره بیان بدون اینکه استدلال های تفصیلی رو بخونن، مختارات اصولی استاد رو با دلیل عمدش با کیفیت و نکات تطبیقیش رو تو 4 سال فرا بگیرن، بعدش بیشتر وقتشون رو فقه بذارن و اگر میخوان توی رشته خاصی کار کنن، مثلا میخوان در کلام کار کنن یا اگر میخوان در تفسیر کار کنن یا اگر میخوان در یه بحث دیگه مثلا بحث مثلا بفرمایید که سبک زندگی کار کنن یا بس تمدن اسلامی نظام سازی اسلامی کار کنن یا علوم انسانی اسلامی کار بکنن، تو این زمینه ها بر اساس همین مبنای شیصد پیش برن دیگه، یعنی به جای که مبنای اجتهادی خودشون باشه که در تعارض تا روایت در تعارض مستقر تساقط یا تخییره، مبنای شیصد رو بگیرن، اجتهاد علل مبنا بکنن. به نظرم میرسه مخصوصا برای رفقایی که حلقه ثالثه رو خوب خونده باشن و بخوان شهید صدر رو هم به عنوان محور انتخاب بکنن، میشه در عرض 3 سال اضافات حلقه ثالثه رو با تطبیقاتش و نکات ریزش رو میشه در عرض 3 سال با اون مباحثی که الان ما داریم اصول فقه کاربردی هم چند بار توضیح دادم، اون اصول فقه کاربردی هم ان شاء الله الرحمن که توی 1 سال به نتیجه برسه، خروجی اصول فقه کاربردی هم بیاد طبق مبنای شهید صدر، یه دوره در واقع طبق اجتهاد شهید صدر یه دوره کاربردی 3 ساله طلبه یاد بگیره، عمده وقتش رو توی 3 سال بذاره در کنارش فقه کار بکنه و بعد بره تو رشته تخصصیش کار بکنه. اینم یه روشیه که به ذهن من یه چند ماهی رسیده، دارم روش یه مقداری کار میکنم. حالا اگه خداوند متعال توفیق داد و این کار به ثمره رسید و اصول فقه کاربردی هم انجام داد، شاید مثلا سال آینده که بعید انجام میشه، از سال آینده یک دوره حلقه در واقع این بحث اجتهاد متوسط رو، رشته اصولش رو در همینه دیگه، قاعدش همینه که مثلا تو اصول از یک رجال در اصول از اصولی علم تقلید کنه، در رجال از رجالی علم تقلید کنه، فقط بعد کسی که اینا رو درس میده یه دقتی بکنه تا جایی که ممکنه بتونه اینا رو به صورت یک هندسه مچشون کنه. مثلا اگه قراره بر مبنای شهید صدر پیش میره، باید دیگه رجال رو هم بتونه یه جوری پیش ببره که اینا با هم دیگه مچ بشن. ولی طلبه ممکنه بگه آ من تو اصول نمیرسم الان بخونم همه رو. بعضی از رفقا حتی دقیقاً میرن عمیقاً 7-8 سال 5-6 سال درس شرکت میکنن و قوه استنباط هم دست میارن، ولی دیگه در ادامه حوصله ندارن، حوصله نداره که بشینه خودش یه دور اصول و باقیش هم خودش کار کنه تو همه مبانی اتخاذ رأی کنه، وقت میگیره 2-3 سال بعد وقت بذاره دیگه ول میکنن. یه مشکل اکثر طلبهای فاضلیه که 5-6 سال درس میرن، بعدم حوصله‌شون سر میره، درس ول میکنن، بعد یه دوره هم مبانی خودشون رو کار نکردن. حالا جالبیه که آدم یه دوره که مبانی، من همیشه به اساتید خارج و هر کدوم از این بزرگان که میبینم اصرار میکنم که یه دوره بنویسید و بهشون میگم آقا مهمترین نکته یه دوره نوشتن اینه که دوره اول که تازه مینویسید، دوره بعد میتونید اینا رو هندسش کنید، یعنی تعافتاش از با هم گرفته میشه. ولی آقا مثلا تو براحت یه چیزی گفته، الان مثلا اینجا به تای استصحاب 4 سال گذشته، مثلا یادش نیست بس به او بس تعافت داره. و یادمه که اون دوره اولی که خدمت هم سال آخر دوره، 2 سال آخر دوره اول، من سال 81 که مشرف شدم قم، آجای شهیدی درس میرفتم، 10 نفر درسیشون بود، من شاید نفر 10 بودم درس. آقای شهیدی درس میفرمودن، اول تعارض ادله بودن، درست شد؟ همونجا من خیلی اصرار کردم آقا جان که شروع کنید. خب ایشون تعارض ادله که نوشتن، الان از دیروز دیدم من هر دوتاشو دارم. از چاپ اول تعارض ادله ایشون یه جزوه‌ای بود در حد مثلا 150 صفحه، الان تعارض ادله ای در آمده در حد 700 صفحه. خب این علتی شد که هی ایشون رجوع کردن، هی نکات اضافه کردن، هی مطالب چی گرفتن. بعد این دوره الان که دوباره الان سال آخر بود تمام شد و میخوان دوباره اجتهاد تقلید شروع کنن، تو این دوره که نوشتن کم کم همین اتفاق افتاد، یعنی ایشون چون نوشتن کم کم مباحثو هی رجوع میکردن، هی اینا رو حک و اصلاح میکردن، دیگه الان این دوره دیگه در واقع یک دوره اول اگر استاد بنویسه، بعد شروع میکنه دورش که تموم شد اتخاذ مبانی کرد، اینها رو با هم دیگه تنظیم میکنه، این مطلب تعارضش به اون مطلب گرفته میشه، تعارض اون مطلب با این مطلب، به تعبیر من به صورت یه هندسه منظمی در میاد که بعد بتونه در مقام استنباط مشکل نداشته باشه کاملا. خب بزرگان خیلی هاشون همین جوری هن. یعنی تو وقتی شما نگاه میکنید تو حرفایی که یه بعضی از افراد تعارض زیاده، تو حرفای بعضی تعارضا کمه، اونایی که تو دوره دوم و سوم کم کم اینا رو اصلاح کردن. خیلی وقت دوره اول آدم درس میگه، هی میگه مواجهه اشکال میشه، ای با اونجا چی میشه؟ خب با فکر کنم حلش کنم، یا او رو باید تحلیلش عوض کنیم، یا ای که مشکل رو باید حلش کنیم. این نکته که به عنوان مقدمه خواستم خدمت دوستان عرض کنم. خب بریم سر بحث خودمون. شهید صدر رحمت الله علیه بعد از این که گفتن که حکم اولی در دوتا روایتی که جمع عرفی ندارن اینه که ما بریم و قائل به تساقط بشیم بر اساس نکات ادله، گفتن که ترجیح روایت خاصتر هم بررسی کردن، هم بحث موافقت کتاب رو و هم بحث مخالفت عامه رو که جلسه قبل گفتیم. یه حکم رابعی هم ایشون هست که بعضی جمعی قائل شدن که در روایت متعارض باید قائل به تخییر بشیم به خاطر یه روایاتی که ازشون استظهار کردن تخییر را، گفتن اگه جمع عرفی نداشت ائمه علیهم السلام گفتن شما اینجا باید مخیرید، به هر کدام از دوتا که دوست دارید استفاده کنید، اذن فتخیر. شهید صدر رحمت الله علیه یک روایت رو از روایتایی که اونا بهش استناد میکنن رو میارن و اون روایت رو به لحاظ دلالی ردش میکنن. روایت سماعه است از امام صادق علیه السلام. این تیکه عبارت رو بس بخونم که عبارت رو بخونیم وقت گرفته نشه. الحکم الرابع قاعده تخییر للروايات الخاصه و اذا لم يوجد مرجح في مجال الخبرين المتعارضين
فقط یقال به وجود دلیل خاص ایزن یقتضی الحجیه التخیریه، زمانی که در مجال دو خبر متعارض مرجحی وجود نداشته باشد. بعضی ها گفتن که یه دلیلای خاصی هم داریم که مقتضی حجیت تخییریه است، یعنی گفتن که احدهمایی که دوست داری همون احتمال رابع، فلا تصل النوبه الى اعمال قاعدت تساقط. این که ما آمدیم گفتیم اگر ابتداءن شما بر اساس خود ادله حجیت نگاه کنیم مقتضا تساقطه، خب مقتضا تساقطه به شرطی که نص خاصی بر تخییر نرسیده باشه. و هادا یعنی ان الافتراض الرابع من الافتراضات الخمسه الذي عجز دلیل الحجیه العام ان اثباته توفر لدینا دلیل خاص علیه یسمى به اخبار تخییر. او فرض چهارم از فرضهای پنجگانه ای که دلیل حجیت نتوانست اثباتش کنه، دلیل خاص میتواند اثباتش کنه، اسمش هم میذاریم اخبار تخییر. و لعل من اهم اخبار تخییر روایت سماعه است عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یروی، توی مسئله رفته پرسیده دوتا از اهل دینش هر دوتا اختلاف کردن، نظرشون هم هر کدام مستند به یه روایته، یعنی دوتا روایت متعارض براش رسیده، همین فرضی که ما هستیم. احدهما یأمر به اخذه، یکی میگه این کار انجام بده، والآخر ینهاه عنه، یکی میگه این کار واجبه یکی میگه حرامه. کیفه اصلا وظیفش چیه؟ حضرت فرمودن یرجعه حتی یلقا من یخبرو، عقب میندازه تا اینکه ملاقات کنه با کسی که بهش خبر بده، تکلیفش رو معین کنه. فهو فی سعت حتی یلقا، فعلا در وسعته، فرقی نمیکنه تا ملاقات کنه با اون کسی که اخبارش کنه که من یخبره کی علی القاعده، امام معصوم علیه السلامی که میتونه تکلیف رو در فعل بین مشخص میکنه، تا دستش به امام معصوم نرسیده فی ساعتنه. آقا اون از فی ساعتن استفاده کردن یعنی مخیره، دلش میخواد وجوب رو بگیره، دلش میخواد حرمت رو بگیره، دلش میخواد جانب این روایتی که امر میکنه رو بگیره، دلش میخواد جانب روایتی که نهی میکنه رو بگیره. ول استدلال بر روایه یقوم علا دعوا ان قوله فهو فی ساعت حتی یلقا، در وسعت تا امامشو ملاقات بکنه، این به معنایی که انه مخیر فی العمل به ای من الخبرین حتی یلقا الامام، تا امام رو ملاقات نکرده مخیره، میخواد این روایت رو نگاه عمل کنه، میخواد این روایت رو نگاه بکنه. فیکون مفاده جعل الحجیت تخیریه، مفادش میشه جعل حجیت تخیری. ما ان بالامکان ان یراد به، خب آیه صدر این احتمال رو میگن روایت مجمله، ای که میفرماین که فهو فی ساعت حتی یلقا، یه معنی دیگه بعضی از بزرگان براش کردن. چی گفتن؟ گفتن یعنی فی ساعت حتی یلقا در مقابل یرجعه حتی من یلقا من یخبره. اگه ابتداعا ما بودیم میگفتن تأخیر بندازه تا امام رو ببینه، درست شد؟ بعد میگفتیم خب بالاخره به لحاظ عملی چی؟ به لحاظ عملی زودتر برو سوالت از امام بپرس، مسئله دینیته، نمیتونه اینجوری مثل این که ما الان میگم آقا کسی یک مسئله مورد نیازشه نمیگه فوراً بعد بره سوال کنه، یه سوالی بوده که خب من فوراً برم دسترسی به امام، زود نامه بنویسم، زود حرکت کنم، راه بیفتم برم مسئله بپرسم. میگن نه، خیلی ضرورت هم نداره، اگر تا زمانی که به صورت متعارف رفت و امام علیه السلام دید، الان تو این مدت به این دوتا روایت اهمیت نده، همون کاری که قبل میکرده میکنه. پس روایت نمیخواد بگه نسبت به اخص دوتا روایت مخیری، فهو فی ساعت یعنی فی ساعت نسبت به تعجیل در رؤیت امام علیه السلام، نه فی ساعت نسبت به عمل به هر کدام از دوتا روایت. میگه دلیل چیه؟ میگه دلیل ندارم. میگه قرینه چیه؟ میگه قرینه هم ندارم. میگه پس چی؟ میگه اگه احتماله، یه احتماله، ظهور خلافشو داری عمل کن، ظهور خلافشو نداری احتمال هم احتمال معقولیه. نه حالا دیگه احتمال عاده او کس آشتر میگه امکانه، احتمال، اگه احتمال به حدیه که ظهور رو بریزه، یعنی فهو فی ساعتین یعنی فی ساعتین فی العمل به احد روایتین، یا هو فی ساعتین نسبت به تعجیل در ملاقات حتی یلقا، یعنی فی ساعتین حتی یلقا، فعلا تا این که ما ملاقات نمیخواد سریع پاشی بری انجام بدی. ما ان بالامکان ان یراد بالسعه هنا عدم کونهی ملزمن بالفحص سری و شد رحال الى الامام فوراً. داره میگه فی ساعت حتی یلقا، فعلا تا امام نهیدی راحت باشی، میخواد زود بری امام رو ببینی. و انهو لا یطالب به تعیین الواقع، ازش نمیخوام واقع رو تعیین کنه و مطابق حکم واقعی عمل کنه. حتی یلقا الامام حسب ما تقتضیه ظروف و المناسبات، به همون میزانی که ظروف و مناسبات ارائه میکنه واسطه تا امام پیدا کنی. خب این پس در جاییه که اصلا امکان رؤیت امام و اقامه حجت بر احد الطرفین باشه، نه برای زمان ما که اصلا احتمال رسیدن به امام علیه السلام رو نمیدیم. و اما ماذا یعمل خلال هذه الفتره، ای که تو این فاصله ای که تا امام نیدم چه کار بکنم؟ فلا تکون الروایه متعرضه له مباشره، فلا تکون الروایه متعرضه له مباشره. روایت اصلا متعرض نیست، مستقیما این حکم بیان نمیکنه. خب یه بحث باقی میمونه. پس امام علیه السلام این آقایی که از مساله شرعی سوال میکرد این رو ولش کنن؟ آیستاد میفرمایند نه، واقعا اینجوریه. اطلاق مقامی روایت، چون روایت راوی در مقام این بود که آقا من چیکار بکنم، امام علیه السلام هم مسئله شو بیان نکردن، به یه بنده خدا فلبین الان متحیر مونده. اطلاق مقامیش اقتضا میکنه که امام علیه السلام میگن همین کاری که میکردی به همون کارت ادامه بده، یعنی خودش تا حالا یه نظری داشته دیگه. بعد برای شبهی پیش میاد، میاد یه سوالی میپرسه، یکی میگه این کارو بکن، یکی میگه این کارو بکن، میگه نه آقا اصلا ولش کن، همون چیزی که تا حالا داشتی، گویا این دو تا روایت نیامده. و نه ممکن است حالا قالب مباح بوده، یکی عم میکنه که نه میکنه دیگه، اون سوال اصلا قالب مباح بوده، اصلا اباحه فرض میکرده. ولكن مقتضى اطلاق هل مقامی انه يعمل نفس ما كان يعمله قبل مجيء الحديثين المتعارضين. جای شبهه بایستد هست، اگه بنده خدا تا حالا عمل نمیکرده صبح هم براش پیش نیامده، همین الان مبتلا به شده، رفته پرسیده، اختلاف کردن مراجع، حالا اینجا چیکار بکنه؟ ولی آیستد میگم مقتضى اطلاق مقامیشه که به اینها اثر نده، همون کاری که قبل از مجیء محدثین متعارضین حدیثین المتعارضین انجام بده همون کار انجام بده. و علی هذا الاحتمال، اگه احتمال رو مد نظر قرار بدیم، لا تدور روایه علی الحجیت التحریری. خب روایات خیلی بحث دیگه هم داره، هم روایات دیگه ای داریم، ولی در مقام مشهور حجیت تخییریه رو نمیپذیرن، هرچند قول شاذی هم نیست، قائل به حجیت تخییریه هم داریم. این بحث تمام. دو تا بحث دیگه باقی مونده که آیستر دیگه اینا رو هم دیگه آخر کتاب، خیلی هم حوصله نوشتن نبوده، خیلی مختصر اینا رو آیستر توی حلقه ثانیه کمتره، ولی تو حلقه ثالثه کاملا روشنه که بعضی روزا آیستر حوصله‌اش خوب بوده، بحثا رو دقیق‌تر تفصیلی‌تر. بعضی روزا من مثلا حلقه ثالثه درس میدم میگم این همون روزی بوده که بچه‌ها خیلی سرسا می‌کردن، شهید رد کرده و خلاصه رفته. اینا هم دیگه آخره. یکی از احتمالاتی که من میدم که اینقدر تعارض ادله حلقه ثالثه ضعیف نسبت به بحث استثناء و بحث‌های قبلیش، چون تو حلقه ثالثه شایسته شروع کرده سید سعودی و تعارض ادله که مثل یه تنزل شدیدی میکنه، یه علتیه که او آخر کار بوده، شایسته هم احتمالاً حالا یا به خاطر شرایط سیاسی فضای جو هر چی بوده فرصت کافی نبوده، لذا اصلا تعارض ادله رو خیلیشون جمع و جور مختصر نمیشه. خب التعارض بین الاصول العملیه، اگه دو تا اصل با هم دیگه تعارض کردن درست شد؟ خب یه چیزای روشنه، اگر ما یه اصالت الاشتغال عقلی داشته باشیم بنابر مسلک حق و طاعه خود شهید صدر، گفتیم که اصالت الاشتغال میگه احتمال تکلیف منجزه منوط به عدم ورود ترخیص از ناحیه مولا، درست شد؟ پس هر دلیلی مثل دلیل براءت یا هر دلیل ترخیصی دیگه‌ای این وارد بر اصالت الاشتغال میشه. چرا؟ چون حقیقتاً و واقعاً موضوعشو از بین میبره. موضوع اصالت الاشتغال عدم ورود ترخیص شرعی از ناحیه مولا نسبت به عمل. وقتی ترخیص شرعی از ناحیه مولا برسه وجدان حقیقتاً موضوعشو از بین برده. پس براءت نسبت به اصالت الاشتغالی که شهید صدر گفتن که وارده. اذا لاحظنا الاصول العمليه المتقدمه وجدنا ان بعضها وارد على بعض، مثلا دليل البراءه الشرعيه وارد على اصاله الاشتغال الثابته بحكم العقل على مسلك حق الطاعه، بنابر مسلك حق الطاعه خب براءه شرعی وارده، واردش هم توضیح داد. ولكن في حالات اخرى لا يوجد ورود، یا حالاتی هم هست ورود نیست. شیخ صد دو تا حالتشو بیان میکنن. حالت اول تعارض بین براءت و استصحابه که این تعارض بسیار تعارض ذو اثر و بسیار پرکاربردیه. کجا مثال میزنن؟ همون مثال معروف میزنن که شما شک میکنی که آیا حتی یطهرنه یا حتی یطهرنه، نتیجه میشه که حرمت از خانم خدمت شما مقاربت با حائض تا زمان نقاع هست، شک میکنی بعد از نقاع تا قبل از غسل حرمت باقی یا باقی نیست، درست شد؟ استصحاب میگه بگو باقیه، ولی براءت میگه بگو باقی نیست. حالا یه تصویری دارن بعضیا که میخوان بگن اصلا فی المقام استصحاب جا نداره، چون میگن که حرمت آن به آن میاد و این حرمت بقای حرمت سابقه نیست، هر لحظه هر وقتی یک حرمت مستقل داره. این بلاز تصویری که فقها از بحث مقاربت دارن، این بحث درسته. توی بحث مفترات هم اگه نگاه بکنی، بعضی از قدما نظرشون از شهید ثانی یادم میاد که میگفت هر نزعی و هر دخولی ولو بلاز عرفی یک عملیت واحد به لحاظ بیاد، میگفت هر بار که دخول صورت بگیره این حتما یک کفاره هم بهدشه. ولی خب یه عرفی نیست، اگه به لحاظ عرفی نگاه بکنی خب اونجا هم عرفاً یک بار عملیات مقاربت که مثلا به یک انزال عرض کنم خدمت شما منتهی میشه، این یک عملیات نگاه میکنن و توی عرض کنم مثال میزنم، اگه مثلا دارم میگم یه خانم مثلا چیز شده باشه، ازدواج موقت مستعجل شده باشه، درست شد؟ گفته باشه شرط کرده باشن مثلا سه بار کلا توی یک ماه سه بار عملیات نزدیکی باشه، یه الان اینجوری حساب میکنه، یعنی همین بنده خدا تو همون دو دقیقه اول اگه سه بار دخول بشه میگه آقا تموم شد دیگه، مدت اجاره تموم شد کار. ایده آره، ایده عرفی نیست، ولی خب آقایون این ذهنیتی که آقایون دارن میگن که فرمایش استاد ماجای احمدی که اشکال میکردن میگفتن هر حرمت یه حرمت مستقله لذا استصحاب قبل نیست، با این دید فقهای درست در میاد. ولی کسی که اینجا کفاره رو یکی بخواد بگیری، اگه بخوای بگی نه این عملا یک عمله و این حرمت حرمت همون، حالا این دو تا بحثه، یکی به لحاظ موضوعیه که خدمتتون عرض کردم که این عملیت مقاربت یا چند، یه نکته دیگه هم هست ممکن شما بگید آقا به لحاظ موضوعی نه هر کدوم یکی هست، ولی به لحاظ حکمی این حرمت بقای همون حرمت صبحه. مشکل های سرزی همینه که میگن که آقا بعضی آمدن اینجا همچی شکی رو کردن، میگن همون که حرف های سردن بر اساس این تصویره، حرمتی که صبح بوده میگن هنوز همون حرمت سر جاش هست، یعنی کلن حرمت نزدیکی با زن در حال حیض رو یک حرمت واحده عرف میدونن، نه حرمت‌های متعدده، یه حرمت واحده میدونن. شک میکنی بعد از نقاعی حرمت تا قبل از اینکه بره غسل بکنه هست یا نیست، استصحاب میگه هنوز هست، ولی براءت میگه نه اینجا حرمت وجود نداره. اینجا مشهور نظرشون اینه که استصحاب بر براءت مقدمه. دو تا تقریبا آوردن، یکی خواستن به دلیل حکومت تمسک بکنن، چون میگن موضوع دلیل براءت شک و در لسان دلیل استصحاب تعبدن شک شما نفی شده و شما رو شارع متعال به منزله متیقن فرض کرده، میگه لا تنقض الیقین به شک، یقینت رو به شک نقض نکن، یعنی الان من تو رو چه میدانم؟ متیقن میدانم، مثلا من شک ندارم تعبدن تا موضوع دلیل براءت محقق بشه. فمنها حالت و تعارض بین البراءت و الاستصحاب کما اذا علم به حرمت مقاربت الحائض و شک فی بقاء الحرمه بعد النقاء قبل الغسل، بعد از اینکه زن پاک شده و هنوز غسل نکرده تو این فاصله شک میکنیم. فان الاستصحاب یقتضی بقاء الحرمه، استصحاب میگه حرمت باقیه، ول براءت تقتضی تأمین انها، براءت میگه نه اشکال نداره. فیتعارض دلیل الاستصحاب مع دلیل براءت، دلیل استصحاب با دلیل براءت تعارض میکنه. ول معروف تقدیم و دلیل الاستصحاب على دلیل البراءه، معروف قائل به این که مشهور آقایان فقها و نظر معروف اینه که دلیل براءت به دو تا دلیل مقدمه. اول چیه؟ ان دلیل الاستصحاب حاکم على دلیل البراءه، دلیل استصحاب حاکمه بر دلیل براءت. چرا؟ لان دلیل البراءه اخذ فی موضوعه عدم الیقین بالحرمه، در موضوع براءت شک و عدم یقین به حرمت اخذ شده، و دلیل الاستصحاب لسانه لسان ابقاء الیقین والمنع عن انتقاضه، لسانش لسانی که میگه بگو یقین باقیه و منع میکنه که یقین رو به شک نقض بکنی. فیکون ناظرا الی الغاء موضوع البراءه، اینجا نگید نظارت نیست، چرا نظارت هست، چون شارع متعال اگر فقط بخواد بگه من تو رو تعبدن یقین نمیدانم، چی میگه؟ میگه آقا هر چی من آثار رو روی یقین باز کردم، تو گویا هنوز یقین داری، و هر اثری رو که روی شک بار کردم، گویا تو شک داری. اطلاق دلیل تنزیل در دلیل استصحاب که آمدن شک شما رو نازل منزله یقین کردن و شک شما رو القا کردن، گفتن همو حالت سابقه رو بقا بده، این عموم اطلاق تنزیل شامل مورد ما هم می شود. فیکون و ناظرن الا القاء موضوع البراءه و حاکمن علا دلیلها، در واقع داره دلیل براءت رو موضوعش رو القا میکنه و حاکم برونه. و هادا به خلاف العکس، ولی از اون طرف نیست، چون دلیل براءت فقط وظیفه عملی رو مشخص میکنه، اصلا شما رو متعبد به هیچ حالتی نمیکنه. و هادا به خلاف العکس، فان دلیل البراءه ليس لسانه افتراز المكلف متيقنا بعدم الحرمه، لسان دلیل براءت این لسان نیست که فرض کرده باشه مکلف متيقن بعدم حرمته، یعنی موضوع دلیل استصحاب رو برداره، بل مجرد تعمین عن المشکوک، فقط میگه آقا تو اشکال نداره، هر کار دلت میخواد بکن، مشکلی پیش نمیاد. حال دیگه با لغو بشه یک نحوه نظارت درست بشه، من نظارت رو با اطلاق تنزیل اینجا درست کردم، یعنی دلیل محکوم از تو همین بحث در دلیل براءت هم در دلیل استصحاب هم هست که دلیل استصحاب ناظر به وظیفه عملی همین مسئلهی که الان داره میگه، ناظر به دلیل براءت نیست، ولی بعضی که نظارت رو اصلا مثل ناینی شرط نمیدونن، اونا هم که نظارت رو شرط میدونن میگن به اطلاق دلیل تنزیل مولا همین کار داره میکنه، نظارت هست. لغویت احتمال خیلی حالت چیزیشه، لغویت او دیگه خیلی روشنه که ناظر به دلیله، ولی اینجا ظهور هم هست. خداوند متعال چی میگه؟ خداوند متعال میگه آقا کلن من نسبت به تمام آثاری که در شریعت خودم قائلم، هر چی خودم تو رو برش متعبد کردم، هر جایی که موضوعی رو شک عرض کردم، تو الان شک داری که در هر حکمی چیکار کنی، بنا تو بر همه حالت سابق دار، بگو یقین داری، بگو یقین داری، شک در طهارت داری، بگو یقین به طهارت داری. خب از مولا بپرسیم مولا حالا که من متیقن به طهارت جاری کردی، او ادله دیگه که عرض کردی که در شک چی؟ میگه نه دیگه اونا رو ولش کن، من تو رو متیقن. این اطلاق در تنزیل که میگیم اینجا حالا اولا تو اونجا دو تا مشکل داشتی که لسان دلیل اماره بود، درست شد؟ یکی باید اونجا تو مشکلی بود که لسان دلیل حجیت اماره بود. آره دیگه اگه همون دیگه، اگه اطلاق تنزیل رو کسی بپذیره، میگم آیسر میگه قد یقال المعروف تقدیم للوجه، این همون بحث هست. اگر بتونید به یک تقریبی شما نظارت رو، چه به اون لغویت که روشن نظارت در لغویت، چه به جور موارد که با اطلاق دلیل تنزیل نظارت به اون فرض رو بگیرید درست کنید، حرف اونجا به حرف اینجا یکیه. و شیخ صدر هم در اینجا مطلبی رو نمیگن، میگن والمعروف لوجهین، رد و نقض و ابرام نمیکنن این وجه رو. از ثانی دومیش هم این که میگن آقا دلیل استصحاب عرفاً از هر در اینی که بیاد مورد خودش رو بر بگیره، هر وقت تو دلیل بودن که رابطهشون عام و خاص من وجه بود، چون دلیل براءت و دلیل استصحاب رابطهشون عام و خاص مطلقی نیست که براءت رو مقدم کنیم، از این طرف دلیل براءت موارد رو شامل میشه که حالت سابقهش توش متیقن نیست، دلیل استصحاب این موارد شامل نمیشه. استصحاب نسبت به احکام وضعیه جاری میشه مثل ملکیت، ولی براءت از ملکیت نداریم دیگه، براءت از زوجیت نداریم دیگه، براءت از نجاست نداریم. نسبت به آثار تکلیفیه یا مترتبه برش ممکنه، ولی خود شما استصحاب زوجیت به عنوان موضوعی میکنی براءت. خب رابطه اینا عام خاص من وجهه. خب در عام خاص من وجه آقایون 7-10 مورد گفتن که چگونه میشود در عام خاص من وجه یه دلیل رو بر دلیل دیگه مقدم کرد. یه راهش اینه که یک دلیل در شمول نسبت به مورد تعارض اقوای از دلیل دیگر باشد، یکی از وجه تقدیم این بود دیگه. خب این وجه تقدیم رو اینجوری آیستد تقریر میکنه که میگه وقتی دلیل استصحاب میگه لا تنقض الیقین به شک ابدا، منظور از ابدا این نیستش که یقین رو به شک هیچ وقت نقض نکن، نه، میگه در هیچ فرضی یقین رو به شک نقض نکن. پس شمول استصحاب نسبت به مورد خودش اقواست از شمول براءت نسبت به همین محل اجتماع. استثها وقتی میگه ابدا، ابدا ما داره میگیم هیچ وقت تو فارسی خودمون هم دو جور داریم. وقتی میگیم هیچ وقتی کار نکن یعنی این کارو در طول زمان انجام نده. یه موقع میگیم هیچ وقتی کار نکن یعنی در هیچ کدوم از فروز و صبر این کار رو انجام نده. آیسته از ظاهر کلامشون که میخوام میگن ابدا یعنی هیچ جا، نه هیچ وقت. ابدا یعنی هیچ جا. وقتی میگه هیچ جا، خب پس بنابراین میگه هیچ جایی نیست که مجرا برای براءت در محل تعارض بمانه. این ظهورش عقباست. ان دلیل الاستصحاب از هر عرفن فی شمول، در کجا؟ فی شمول، فی محل اجتماع. من دلیل البراءه به اعتبار ان فی بعض روایات استصحاب ورد انه لا ينقض الیقین بشک ابدا و تعبید، ای تعبید یعنی همه موارد، یجعله اقوا دلالتن علی شمول و العموم من دلیل البراءه، نسبت به محل اجتماع شمولش رو اقوا میکنه. یه حالت دیگه هم باقی مون از حالت تعارض بین اصول عملیه که حالت دومیه که شرعی صد مطرح میکنن، حالت تعارض بین اصل سببی و اصل مسببی است. و قد سبق الکلام عن ذلك فی الاستصحاب و تقدم ان الاصل السببی مقدمون و قد فسر شیخ الانصاری ذلک علی اساس حکومتی علی الاصل المسببی فلاحظ، که توضیحش هم همونجا خدمتتون دادیم. گفتیم اصل سببی در واقع شک رو در موضوع اصل مسببی برمی‌داره و شما رو به منزله بلا شک فرض می‌کنه. آخرین بحثی هم که در حلقه ثانیه شیخ رحمت الله مطرح می‌کنند، بحث تعارض بین ادله محرزه و اصول عملی است. درست شد؟ یه نکته هست، اگر دلیل محرز ما قطعی باشه قطعا دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. چرا نمیرسه؟ به خاطری که دلیل محرز قطعی وجدانن و حقیقتا شک رو برمیداره و موضوع دلیل براءت شکه. پس دلیل محرز قطعی وارد بر دلیل اصل عملی میشه. چرا؟ چون موضوعش رو حقیقتا و وجدانن برمیداره. ولی اگه ظنی باشه چی؟ مشهور اینه که میگن امارات بر اصول مقدمن، ولی به لحاظ تحلیل فنی آیسد میگه که از معضلاته که چگونه شما میخوای امارات رو بر اصول مقدم بکنی با اینکه اماره وجدانن شک شما رو از بین نمیبرد. اذا قامت دلیل محرد علا حکمن فلا شک کفی انه لا تجر الاصول العملیه المخالف له، روشنه که اصول عملیه مخالف با این دلیل محرز جاری، مخالف با دلیل محرز جاری نمیشوند. و هازا واضحون ازا کانت دلیل المحرز قطعی، اگه دلیل محرز ما قطعی باشه که این که جاری نمیشه اصلا اصل عملی خیلی روشنه. از یکون و هینه ازن واردن، یعنی اماره وارد بر او اصل عملی مخالفه. لأن الاصول العملیه اخذ فی موضوع دلیلها الشک، در موضوع دلیل اصول عملیه شک اخذ شده. و هو ینتفی حقیقتا به ورود دلیل المحرز القطعی، با ورود دلیل محرز قطعی حقیقتا شک منتفیه. و اما اذا کانت دلیل المحرز امارتا ظنیه، ولی اگه دلیل محرز ما یه اماره ظنیه باشه مثل خبر ثقه، فیتقدم ایضا بدون شک در اینکه با وجود اماره نوبت به اصل میرسه، شکی که وجود نداره. و انما البحث فی تکییف حاضر تقدیم و تفسیره، اینکه چجوری کیفیتش رو توجیه کنیم، چگونه میتونیم تفسیرش کنیم. اذ قد یستش گلفیه اشکال کردن که به ان الاماره لما کانت ظنیه فهیه لا تنفی شک حقیقتن، اماره چون ظنیه شک رو حقیقتا نفی نمیکنه. و علی هذا فموضوع و دلیل الاصل هو شک و هو شک محقق، موضوع دلیل اصل که شک وجدانا محققه، اماره حجته ولی شک رو که از بین نمیبره. فمل موجب لطرح دلیل الاصل والاخذ بالاماره، چرا اصل ول میکنین اماره رو میچسبید؟ و لماذا لا نفترض التعارض بین دلیل الاصل و دلیل حجیت تلک الاماره فلا نعمل به ای واحد منهما، چرا نگیم تعارض بین دلیل اصل و اماره اتفاق میفته و چون مبنای آیه صد تساقط شد به هیچ کدوم عمل نکنیم و جفتشو بذاریم کنار؟ آی صد میگن که و هناک محاولاتون لدفع هذا الاشکال و تبرير تقدیم امارت علی الاصل، نذکر منها محاولتین، چند تا تلاش برای دفع این اشکال هست. و اینکه چگونه توجیه کنیم تقدیر اماره رو بر اصل، دو تا توجیه رو شیخ صد اینجا و دو تا تلاش رو بیان میکنه. تلاش اول اینه که بیایم بگیم آقا درسته در موضوع دلیل اخذ عدم العلم و شک اخذ شده، ولی عدم العلمی که اینجا توی روایات آوردیم قطع موضوعی طریقیه به تعبیر مرحوم شیخ رحمت الله علیه. یعنی موضوع اصلی حجت عدم العلم رو به عنوانی که مصداق اتم عدم حجیت آوردن، چون قد مصداق اتم حجت در مقابلش میشود شک و عدم العلم، پس مرادشون از عدم العلم عدم حجته، چون اهم مصادیق حجت علمه و الا مراد اهمه. اگر شما حجت هم داشته باشی بازم عدم العلم اینجا محققه، یعنی دیگه شما اینجا بی علم نیستی. عدم العلم یعنی عدم الحجت. احداهما ان دلیل الاصل و این اخذ فی موضوعه عدم العلم، درسته که موضوعش عدم العلمه، ولکن العلم هنا لوحظه کمثال و المقصود عدم الدلیل الذي تقوم به الحجیه فی اثبات الحکم الواقعی. عدم علم رو به عنوان مثال گفتن، مقصودشون عدم علم نیست، عدم دلیلیه که اقامه بشه به اون حجت بر اثبات حکم واقعی، سواء کان قطعیا او امارتن، دیگه فرق نمیکنه این اماره باشه یا قطعه باشه. و علیه فدلیل حجیت الاماره بجعله الحجیه، دلیل حجیت اماره وقتی جعل حجیت میکنه و جعل دلیلیت میکنه و دلیلیه لها یکون نافیا لموضوع دلیل ات حقیقتا و واردا علیها، حقیقتا و وجدانا شک رو از بین میبره. و الوارد یتقدم علی مورد. پس تصویر اول ورود بود، از باب که بگیم آقا موضوع عدم حجت و این میاد حجت رو درست میکنه، موضوع اشتغال عقلی عدم حجت مولاست، اینجا حجت درست میکنه وارد میشه. بحث دوم و اون محاوله دومی که اینجا بحث میکنن اینه که میگن نه، ما دست از ظهور دلیل بر نمیداریم، ظهور دلیل اینه که موضوع ادله از کنم اصول عملیه همین شک وجدانیه، ولی درسته که شک وجدانی موضوع دلیل اماره است، ولی شارع متعال وقتی میاد دلیل حجی با دلیل حجیت اماره رو به منزله علم قرار میده، در واقع حاکم بر همون دلیل عدم العلم میشه. فرقش اینه که این بر اساس مبنای آینانی درست میشه. آینانی میگه شارع متعال با دلیل حجیت میاد علم درست میکنه دیگه، درست شد؟ وقتی آمد علم درست کرد، تعبدن موضوع براءت رو از بین میبره. موضوع براءت شک وجدانی بوده، مولا تعبدن شکت رو از بین میبره، پس این میشود دلیل حاکم. فقط میماند همون بحث اثبات نظارتی که قبلا گفتیم. و المحاولت الاخرى مبنیتون علی تسلیم به ان دلیل الاصل، البته حالا شکلش آیه صد اول یه جور دیگه مطرح میکنه ولی روحش همینه. شکلی که آیه صد مطرح میکنه همون بحث قبله که میگن اماره نازل منزله قطع موضوعی میشود، قطع موضوعی که توی دلیل شک عقص شده اماره نازل منزله میشه. چی بوده اماره نازل منزله میشه؟ همین تصویر حکومت، درسته. مبنیتون علی تسلیم به ان دلیل الاصل ظاهر فی نفسه فی اخص عدم العلم فی موضوعه به ما هو عدم العلم لا به ما هو عدم الحجه. دلیل دوم نمی بری که بپذیریم که ظاهر ادله اصول اینه که عدم العلمی که تو موضوعش عقص شده خود عدم العلمه نه عدم الحجه. و هازا یعنی ان دلیل حجیت الاماره لیست واردن علا دلیل الاصل، دیگه ورودی وسط نیست. لانه لا ینفی شک، حقیقتا شک رو از بین نمیبره. و لا یوجد العلم، حقیقتا علم حقیقی ایجاد نمیکنه. ولکن مع هازا تقدم الاماره علی الاصل و هازا تقدیم من نتائج قیام الاماره مقام القطع الموضوعی. از بابی که اماره نازل منزله هر قطع موضوعی میشود، اینجا هم قطع موضوعی عقص شده، عدم قطع و شک عقص شده در موضوع حجیت اماره. فرض اماره در جایی که شما شک داشته باشی، خب قطع که درست شد نازل منزله قطع موضوعی اماره میشود. ولکن ما هازا تقدم الاماره علی الاصل و هازا تقدیم من نتائج قیام الاماره مقام القطع الموضوعی، حیث ان ادله الاصول اخذ فی موضوعها الشک و عدم القد، فالقد به نسبت الیها قطع موضوعی، قد نسبت به ادله اصول قطع موضوعیه. قطع موضوعی یعنی چی؟ یعنی خودش یا عدمش دخیل باشه، اینجا عدمش دخیل باشه، به معنا ان عدمه دخیل فی موضوعها. فاذا استفید من دلیل الحجیه ان الاماره تقوم مقام القطع الموضوعی. اگه از دلیل حجیت استفاده کنیم که اماره نازل منزله قطع موضوعی می شود، فاضا یعنی انه کما ینتفی الاصل بالقطع ینتفی بالاماره ایضا، یعنی که همونطوری که با قطع می شود اصل منتفی بشه، به اماره هم منتفی بشه، چون شک تعبدن از بین رفته. و قیام الاماره مقام القطع الموضوعی عبارت اخرى عن دعوا ان دلیل حجیت الاماره حاکم على دلیل الاصل. ای که میگیم که اماره نازل منزله قطع موضوعی میشه، عبارت اخرى از این ادعا که بگیم حجیت اماره حاکم بر دلیل اصله. لان لسانه القاء الشک، لسانش لسان القاء شکه، و تنزیل الاماره منزله العلم، لسانش لسان این که اماره رو نازل منزله علم میکنی. فهو و ای پس بنابرای مبنای ناینی که القاء شک و تنزیل اماره میکنی. فهو و به هادا یتصرف بی موضوع دلیل اصل و یحکم علی، حاکم بر اون میشه، تصرف در دلیل اصل میکنه. کما یحکم و قولهم لا ربا بین الوالده و ولده علی دلیل حرمت الربا. چجوری مولا گفت الربا حرامون، بعد گفت لا ربا بین الوالده و ولده، گفتیم تعبدن تصرف میکنه، اینجا هم تعبدن تصرف میکنه. هادا آخر ما اردنا تحریره فی هاده الحلقه و قد بدعنا به کتابتها. ایشون در نجف اشرف خدا رحمتشون کنه در روز 14 جمادی الاولای 1397 قمری شروع کردن و در 7 جمادی الثانی، اینجا 16 روز، او هم 7 روز، در 23 روز، حالا هر که همت کرد یه حلقه ثانیه رو در 23 روز کتابتش یک پاسریسی از روش نوشت، این خودش همتی داره، چون تو 23 روز نوشته، ما توی یک سال میخونیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. شادی روح شهید سر رحمت الله علیه هم یه فاتحه قرآن بفرمایید. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحیم. از همه دوستان هم التماس